انجام بدن، یه جلسه ای هم باز گذاشتن، نه به عنوان اون جلسه ای که قرار بود موضوع نظارت رو و اعتراض رو پیگیری کنن، بلکه از باب رایزنی با طرف ایرانی که ببینن چگونه می شود از این وضعیت به اصطلاح بینابینی یا بگیم به اصطلاح احتضاری که برجام پیدا کرده خارج بشن. اونا می دونن که به هر حال ایران به تعهدات خودش به خوبی عمل کرده، 14 مورد مدیر کل آژانس هم تایید کرده، میماند کماکان توپ تو زمین طرف غربی. الان هم شرایط بگونیست که اروپایی ها نه SPV شون تونست فعال بشه، نه اینستکسشون، حتی یه شویی هم سفارت سوئیس داد تحت عنوانی که ما حالا یه اینستکس جدیدی رو مثلا اوکی گرفتیم از امریکایی ها. آقای پومپئو رو من دیدم یه شویی داد در این قضیه که ما با رعایت ملاحظات بشری مثلا اجازه دادیم که این کانال فعال بشه. همچین قضایی داریم. در مجموع وضعیت برجام همون وضعیت احتضاری است که داشته و اروپایی ها در واقع در موقعیت آچمز قرار دارن، یعنی هم قبول دارن که بایستی ظرفیت برجام رو در جنبه ملاحظات امنیتیشون حفظ بکنن، خب هم از این باب که به هر حال به ایران بدهکار هستن و این چک دست ایرانه که باید نقد بشه، و همین که خب روابطی رو با اونور آب در آتلانتیک با امریکا دارن که امریکایی هم دارن از تحریم ثانویه حد اکثر استفادهشون رو میکنن، چون یه حجم روابط بالایی بالغ بر 1 تریلیون دلار شامل کالا و خدمات بین دو طرف آتلانتیک داره الان مبادله میشه. اروپایی ها در این شرایط رکود اقتصادی هم که الان اقتصاد بین الملل باش مواجه هست نمیتونن در واقع از این ظرفیت چشم بپوشن، بنابراین از این منظر هست که من میگم الان در حالت آچمز قرار دارن، یعنی که اروپا در یک میزی نشست و یک توافقنامه‌ای رو به هر حال امضا کرده که هم از جنبه آبرویی الان براش دشوار هست، همین که در اون ترازی نیست که بتواند در شرایط خروج ترامپ از برجام بتونه این خلأ رو پر کنه و هم از مزایای سیاسی امنیتیش برخوردار بشه به عنوان یک طرف، و همین که بتونه حالا به تعهدات زمین‌مانده آمریکایی‌ها عمل بکنه و اون رو جبران بکنه. مجموعه اینها شرایط میگم به نفع ما و به ضرر اروپایی‌ها جلو میره. ما هم تونستیم با این 5 گام متوازن کننده بخشی از به هر حال اون ظرفیت‌های از دست رو رفته رو احیا کنیم. احیای این ظرفیت‌ها برای ما موقعیت و شرایط رو تا حدودی میتونه برای چانه‌زنی های احتمالی در هر نوع مذاکره‌ای در واقع ارتقا بده. اینم یک نکته هستش. من البته جزء کسانی هستم که معتقدم این گام آخر نیست، به گام‌های دیگری رو هم میتوان برداشت. برخی ها به هر دلیل عنوان کردن که گام پنجم گام آخر هست، در حالی که اینطور نیست. ما خروج از برجام نکردیم، این خیلی مهمه، باید بهش توجه داشته باشیم. دو اینکه فرایند این کار یک فرایندی است که تا 2023 همچنان میشوان گام برداشت. ببینید چون این نقطه پایانه در واقع این توافقنامه برای 2023 پیش بینی شده، بنابراین ما می توانیم کار انجام بدیم. این که بخوایم زیر میز هم بزنیم بگیم ما از برجام خارج شدیم اصلا ضرورتی نداره و منطقی نیست، چون به هر حال یه چک جیبته. درسته این چک واخواهی شده، اما هیچ کسی نمیاد چک واخواهی رو بسوزونه. ما آنچه که نباید میدادیم دادیم، در بدلش یک چک در واقع بلا محل رو گرفتیم، بی محل رو گرفتیم، حالا اینو داریم. این قابل استفاده است حتی اگر نقد نشود، یعنی همیشه به عنوان یک شمشیر داموکلوس در هر نوع مذاکره و تعامل با طرف غربی میتوان مطالبه گری نابجای اونها رو در واقع حداقل تعدیل کرد. فراموش نکنیم اینا زمانی بحث از ظرفیت های دیگه هم میکردن، مثل برجام 2 و 3 و 4. الان تو برجام 1 اینا رو نگه داشتن خودش یک هنر دیپلماتیک هست و یک در واقع هنر مذاکراتی است که این چک در این هنر به نظر من قابل استفاده هستش و کارآمد هست به نفع منافع ملی.
متشکرم آقای محمدی. شما چه دیدگاهی دارید؟ هم درباره صحبت‌های ظهر بنده اگر نکته داشته باشید استفاده می‌کنیم و هم این سوالی که مجلس 11ام باید که با برجام چه بکنه.
بله خب راجع به برجام آقای دکتر توضیحات جامعی فرمودن. واقعا حالا شاید ابتدای برجام محل نقد بود، نفس برجام شاید محل نقد بود، ولی کن به هر حال همونطور که آقای دکتر هم فرمودن یک چک برگشت خورده ایه که به دردمون خواهد خورد و میخوره، یعنی میشه ازش استفاده دیپلماتیک کرد و شده، ولی به نظرم با هوشیاری بیشتری هم باید نسبت به موضوع در واقع توجه بشه. در خصوص مجلس 11ام هم خب مجلس 11ام رنگ و لعاب اصولگرایی داره عمدتاً. حالا شاید عنوانش رو نمیدونم ترجیحاً بگن یک مجلس انقلابی قراره که آغاز به کار بکنه. خب این مجلس اولا خب واقعا مجلس انقلابی مؤلفه‌های خاص خودش رو داره و آسیب‌های خودش هم داره، یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم مجلسی 100% انقلابی بود چون مستحضری مقام معظم رهبری راجع به قوه قضاییه سالیان سال قبل فهمودن که قوه قضاییه باید 100% انقلابی باشد و 100% انقلابی عمل بکنه. این رهنمود ولایت محترم فقیه رو داشتیم و وضعمون فعلا اینه در قوه. در مجلس هم این اولین شعاری نیست که داده میشه، اینکه مجلس حتما انقلابی باشه، واقعا آیا مقید بشن و مؤلفه ها رو رعایت بکنن یا نه. منتها فعل جمله نسبت به موضوع برجام خطری که وجود داره، مجلس 11ام در جریان رویکرد انقلابی خودش باید با تدبیر حرکت بکنه، این بسیار مهمه. یه جاهایی به هر حال خب مقام معظم رهبری هم فرمودن که انقلابیگری تندروی بودن نیست، انقلابیگری تلازم نداره با بی تدبیری با بی فکری. اینه که معتقدم که مجلس 11ام باید نکته‌ای که بهش توجه بکنه منافع ملی ماست، که در افق منافع ملی اون روحیه انقلابیگری خودش رو پیاده بکنه. یه جاهایی بله شما میبینید که آدم در یک جمع انقلابی میشینه صحبت از استیضاح یه مقام ارشد سیاسی کشور میکنن، اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا این استیضاح به نفع منافع ملی ما هست یا نیست؟ این غیر از مصلحت اندیشیه، نگاه به منافع ملی غیر از مصلحت اندیشی است. این آسیبی است که باید مراقبش باشه مجلس در همه شؤون که خدا نکرده گرفتارش نشه و برای نظام هزینه سازی نکنن.
اگر که عنایت بفرمایید در موضوع مجلس 11ام و برجام صحبت بکنیم، این نکاتی که جناب علی بیان کردید، ای کاش دیروز مهمان ما بودید، دیروز همین موضوع رو داشتیم بهش میپرداختیم، مجلس انقلابی و اولویت‌های اون و نکاتی که بیان کردید بیشتر به موضوع برنامه دیروز ما میخورد و نسبت داشت. در موضوع برجام بفرمایید که مجلس 11ام چه سناریوهایی میتونه که پیش روش باشه. البته این استفاده رو من از صحبت شما داشته باشم که مجلس 11ام با ترکیبی که الان میشه گفت تقریبا اکثریتش مشخص شده، عدد خیلی کمی به مرحله دوم همراه پیدا کرده، چه بخواد چه نخواد به قول جناب علی به عنوان مجلس انقلابی داره شناخته میشه و مسئولیتش طبیعتاً سنگین‌تر هست، وظیفه‌اش سنگین‌تر هست. با این نگاه مجلس 11ام برای برجام باید چه بکنه؟
یعنی به مسئله برجام رو به هر حال همونطور که عرض کردم یک توافقنامه است که بین چند کشور و ایران امضا شده و آثار خاص خودش هم داشته. مجلس 11ام به اعتقاد من نباید دنبال حذف برجام باشه، یعنی با این روی کرد که من مقدمتاً عرض کردم مقصودم همین بود که یه وقت به اسم روحیه انقلابی مثلا میگم پیشنهاد خروج از برجام رو مطرح نکنن. من مشخصا و صریح دیدگاه هم همینه و اون چیزی که مستفاد از فرمایشات دکتر بود در همین راستا هستش و بنابراین برجام رو باید به دید یک فرصت بهش نگاه کرد و استفاده های دیپلماتیک ازش بشه. مجلس حتی الامکان در موضوع برجام فکر میکنم که کالبد شکافی نکنن بهتره، نبش قبل نکنند یا گذشته چه اتفاقی افتاد چه اینجوری شد، حزقا فهمودن من دیدگاه هم اینه، دولت جور دیگه مثلا پیش برد موضوع رو. اینا موضوعاتی که اتفاق افتاده. مجلس آینده مجلس 11ام باید با نگاه به منافع ملی دنبال استفاده از مزایای دیپلماتیک برجام باشه و این نکته یعنی که بازای دکتر دهرمن فرمودن نکته بسیار مهمی است، نکته کارشناسانه‌ایه که ما این گام پنجم گام آخر نیست. ما تا پایان مدت برجام و حتی من معتقدم بعد از اون، چون مستحضرید به هر حال امریکا در بحث برجام یک اقدام غیر دیپلماتیک و غیر متفکرانه ای انجام داد وقتی از برجام خارج شد، به هر حال آیندگان همینو خواهند نوشت که این نقض عهدی که امریکا داشت خبر از رفتارهای نامتعارف بین المللی امریکا داره و خب این فرصتی است که باید ازش استفاده بشه. من اجمالا معتقدم که منتها یه نکته دیگه هم که هستش، من فکر میکنم مجلس 11 در حوزه برجام، چون ببینید مسئله برجام های بعدی هم مطرح خواهد شد، حالا حداقلش اینه که در فضای رسانه‌ای مطرح شده، شاید بیشتر بهش پرداخته بشه. مجلس 11 باید چارچوب سیاست خارجی ما رو در اون خط مشی کلی که از آقای ابلاغ فرمودن، خط مشی کلی نظام در حوزه دیپلماتیک که فرمودن بر اساس عزت و حکمت و مصلحت متکی باشه سیاست خارجی ما و دفاع از مظلومین. شما مثلا اگه اصول قانون اساسی رو ببینید، جا به جای اصول قانون اساسی صحبت از همینه که اصلا سیاست خارجی ما متکی به دفاع از مظلومین در سراسر جهان هست و حفظ عزت انقلابیمون. یه جاهایی واقعا برجام رو شاید بهتر بود اصلا واردش نمی‌شدیم. مجلس باید یک چارچوب کلی برای این موضوع مشخص بکنه تا دولت فعلی و دولت‌های بعدی یک در واقع رگولاریتی، یک تنظیمگری در حوزه دیپلماتیک داشته باشن و این اقدامات متحافظ نظام رو با هزینه مواجه خواهد کرد اگر مجلس فکری به حال ریل گذاری نسبت به برجام‌های بعدی نباشه.
ممنونم آقای زهروندی که دیدگاهی مطرح هست درباره اکثریت مجلس 11 و اون اینکه خیلی از این افرادی که در مجلس 11 در این انتخابات تونستن رأی مردم رو کسب بکنن، کسانی هستن که در مجلس 9 حضور داشتند و در جریان تصویب برجام که حالا به تصویب 20 دقیقه‌ای برجام معروف شده نقش داشتن، حضور داشتن و رأی دادن و روندی که بعد از اون هم به عنوان تعامل مجلس 9 با دولت 11 معروف شد و از این منظر کسانی که این نگاه رو دارن معتقد هستن که در مجلس 11 و در تعامل با دولت 12 و در موضوع برجام خیلی اتفاق ویژه‌ای با توجه به تجربه و سابقه این افرادی که در مجلس 9 حضور داشتن نخواهد افتاد، یا به تعبیری که آقای محمدی داشتن ریل گذاری جدیدی باید اتفاق بیفته، خیلی نمیشه توقع ریل گذاری جدید داشت.
ببینید البته تو اون 20 دقیقه تصویب شدنش، خب مجلس به هر حال کماکان 10 بعد پاسخ بده، 9 اونقدر چیز نیستن، اما تو این جریان یه فرایندی بود دیگه. خب تو اون فرایند خب ما اطلاع رسانی هم میکردیم، من خودم عضو تیم مذاکره کننده هسته ای بودم، رئیس کمیسیون سیاست خارجی وقت میومد در دبیرخانه شورای امنیت ملی به عنوان یک فرد هم نظارت داشت، یعنی گزارش این صحبت ها رو میگرفت و هم در تدوین اون راهبرد یا سیاستی که قرار بود در هر دور از مذاکره ما به مورد اجرا بگذاریم، ایشون هم توجیه میشد، هم نظرات مجلس رو منعکس میکرد، هم نظرات جمع رو میگرفت و با نظر جمعی که در دبیرخانه کارش چکشکاری میشد، این تبدیل میشد به یه سیاست یا حتی یه راهبرد. باز این میرفت در سطح بالاتر در شورای عالی امنیت ملی، در اونجا باز رئیس مجلس وقت حضور داشت و دیگران بودن، رئیس جمهور وقت، و اونجا باز چکشکاری کامل میشد، نظر باز بالاتر هم گرفته میشد و بعد مورد اجرا میشد، ابلاغ میشد به تیم مذاکره کننده، طبق همون هم انجام میشد. و نه به خاطر اینکه من چون در اون مقطع خودم حضور داشتم، ولی از جنبه کارشناسی میخوام بگم شاید هماهنگترین نوع رفتار و برخورد با موضوع هسته‌ای بود و همین خود ما امتیازی ندادیم. حالا یه ماست میگن آقا شما فشار داشتین، تحریم ها تشدید شد یا بردن پرونده رو به شورای امنیت، اینها باز جای بحث داشته. من قبلا چندین بار در این برنامه های رادیو گفتگو و برنامه دیگه گفتم که قابل دفاع هم هستش و اون دستاوردهای خوبی بود. ما براخره شاهد هستیم الان در 98 شدت تحریم ها بیشتر از 92ه، بیشتر از 91ه. خب بس بنابراین ما هم در همون سایه فشار تحریم امتیاز ندیم. اینجا امتیاز دادی و تحریم اضافه گرفتی، ما اونجا تحریم گرفتیم اما امتیاز ندادیم. خب کدومش بهتره؟ یعنی شما حداقل جیبت هنو دارایی تو داری دیگه، اون که فشار رو می‌خواست بده داد و میده. بنابراین میخوام یه نوع نگاه و نوع هماهنگی در اونجا خیلی به نظر من دقیق بود. حالا اگه اجازه بدین من چند تا ملاحظه بگم، اینا دیدگاه شخصیمه، اگر مجاز باشم من اشاره بکنم، چون در مجلسی که الان ما باش انشاءالله مواجه هستیم این انتظار هست ما به فرد کار نداریم، واسه یه مجلس در رأس اموره. ببینید این یه مفهوم متفاوت از این که وقت هر نماینده فکر کنه من در رأس امورم، نه، به این مجلس یک براینده، برایند این مجلس که یک هویت حقوقی خاص پیدا میکنه، مجموعی از فرایندها رو در خودش شکل میده، او رو تبدیل میکنه به چی؟ به اینکه در رأس امور باشه. این امور چیا هست؟ یک، بحث ریل گذاری هست. دو، بحث نظارت بر اجرای یا حرکت این قطار به صورت صحیح روی این ریل هست. اون قطار چیه؟ اون قطار نظام سیاسی ما هست که مردم توش سوارن، نشستن و دارن این رو حرکت میدن و میبرن جلو. ریل اگه درست باشه ما نقطه عزیمت رو که مقام معظم رهبری امام جامعه روشن کرده، بنابراین قشنگ میرسه به هدف. یعنی هر کسی وظیفه خودش داره. اما یه واسه ریل رو غلط میذاری، این قطار بیچاره در بیابون و کج و کل و بالا و پایین میفته، هم مردم سرخورده میشن، قرار بوده راحت برن دیگه، همین که چی به مقصد نرسیدیم. بنابراین وقت با اینجا باید مسئولیت با کی میشه؟ بذار در رأس امور بودن از این منظر ما باید نگاه کنیم. نکته دوم این استش که ما مفهوم انقلابی بودن، من بد نیست یه اشاره بکنم، باز برگرفته است از فرمایشات حضرت آقا و کسی که به حال رهبر انقلاب اسلامی است و امام جامعه است، تبیینگر این حرکت کلی است دیگه. ما الان بحثی که داریم وقتی میگیم انقلابی، در واقع در مقابلش غیر انقلابیه، یعنی یا انقلابی هن یا غیر انقلابی هن، و غیر از این که دیگه حالت دوم وسط اصلا قبول نداریم. وقتی هم میگیم انقلاب و انقلابی بودن، یعنی یک عرض من نزده که یک پارادایمه، یک زیستار اتفاق میفته. ما داریم توی جهان امروز که زندگی میکنیم با باور ولایی، با پذیرش ربوبیت حضرت حق، یک زیستار جدید، یک معادلات جدید، یک نوع در واقع دریم جدید رو شکل میدیم. ببین هیچ جامعه ای نیست که بدون داشتن رویا و بدون داشتن یک دریم روشن از نقطه عزیمت بتونه فرجام خوبی داشته باشه. یا پیروه بنابراین یک کشور پیشران اون رویا رو شکل میده، امریکن دریم. وقتی میگه امریکن دریم، او رهبره و داره میبره یه جا. لیبرالیزم یک دریمی داره برای خودش. وقتی شما این رویا رو شکل میدی، بر پایه این شما لایف استایل، سبک زندگی اتفاق میفته. وقتی سبک زندگی اتفاق افتاد، این جهتگیری است که در واقع این سبک زندگی رو دنبال میکنه و اون رویا رو سعی میکنه عملیاتی بکنه و محققش بکنه. هر چقدر ما به رویامون، به اون چیزی که برامون ترسیم میکنه نزدیکتر میشیم، مردم با قطعیت بیشتری مواجه میشن. یعنی چسبندگی در واقع بدنه اجتماعی به حکومت تقویت میشه، مردم پویایی بیشتری پیدا میکنن. و به عکسش اگر این دریم یه مقدار با ابهام و تیرگی روشن مواجه بشه، در واقع چی میشه؟ این چسبندگی کم میشه، عدم قطعیت به وجود میاد. الان در فرانسه چی میگذره؟ یک سال خورده ایه. این اعتراضات برای چیه؟ میگه اون رویایی رو که به ما پیشنهاد داده بودن، یعنی تصویر کرده بودن، اون روز اتفاق نیفتاده. سوسیالیسم چرا فروپاشید؟ یه دریمی داشتن و مارکسیستا بحث است کمونستانویه میکردن، لشکر پرولتاریا رو مطرح میکردن، اون فضای برابری خاص رو مطرح میکردن. بعد از یه مدت دیدن که این دریم اتفاق نیفتاد. بنابراین من بحثم اینه، ما مفهوم انقلاب که میگیم، زمانی است که این اندیشه وقتی پذیرفته میشه که ربوبیت رو ما به حضرت حق میدیم و قرار نیست که ما بخوایم مدیریت کلام داشته باشیم، ما هماهنگ میشیم با آنچه که بر عالم امکان جساری و جاری هست. وقتی خودمون هماهنگ میکنیم و وعده های قرآنی رو به عنوان دریم خودمون میپذیریم و در صدد تحقق اون برمیان، به ما میگن انقلابی. این انقلابی همه طیفا رو در بر میگیره، حتی ادیان ابراهیمی که اگر واقعا به روز داوری، به وحدانیت حضرت حق و به اون رویایی که انجیل واقعی، تورات واقعی که حضرت مسیح وقتی روحانیون رو میبینه و در واقع اون طرفای یهود رو میره، میگه من فرستاده خداوند هستم و توراتی که نزد من است تصدیق میکنم. همونجوری قرآن هم میگه ما آمدیم تا تورات و انجیل را صیانت کنیم. ببینید خب میگم این اندیشه و این روی کرد در واقع یک انقلاب به وجود میاره در درون ما. انقلابمون از درون بوده، نه یک تغییر در مناسبات صرفا اجتماعی و اینکه یه عده‌ای رفتن یه عده جاشون اومدن، مثل انقلاب اکتبر روسیه یا مثلا انقلاب کبیر فرانسه. یه تغییراتی شد ولی الان شما نگاه میکنید هیچ اتفاق نیفتاده، بعد هم رفته رو هوا، در روسیه فرو پاشید. اما در اینجا یک تحول درونی است، یک حرکت جوهری است که اتفاق میفته. بنابراین وقتی ما اینو میگیم مجلس ما با تعیین تکلیف بکنه خوش با آرمانهای انقلاب، با منویات مقام معظم رهبری، با آیات نورانی قرآن و وعده هایی که او داره میده و دریمی رو که رویایی رو که او برای ما ترسیم میکنه. این رویا باید عملیاتی بشه، عملیاتی شونده است. بنابراین این یه نکته است. حالا من میخوام برم سر برجام، دارم میرم تو بحث معرفت شناسی که جاش تو این برنامه نیست. وقتی ما الان از این منظر وارد قضیه میشیم، من اتفاقا معتقدم که نه آسیب شناسی یک کار کارشناسی است، یک بخشی از کار کارشناسی است. مفهومش هم نیست که ما بگیم لعنت به این درود برام. این حکومتی امر متداومه. برخی اشتباه کردن در دولت 11 و بعد 12 که فکر کردم مثلا یه فصل جدیدیش، نه، همه دولت ها از جمهوری اسلامی اینا که اون اتفاق افتاد و ما وارد این پارادایم جدید شدیم، همه اینا متداومه. حالا بالا پایین دارش، شی به مثبت شی به منفی، اما داریم میل میکنیم به اون نقطه آرمانیمون، با یه مقدار شی به منفی بعد شی به مثبت. بنابراین همه حکومت ها در واقع برام بخشی از این پازل رو تشکیل میدن. بنده یه کارشناسی ام، یه کارشناس حرفه‌ای ام و یک فردی هستم که از ساختار دارم حقوق میگیرم. من بخشی از این تجربه اینو دارم. بالاخره ما هم در این سعی خطا همه نقش داشتیم، سهم داشتیم و پاسخگو باید باشیم. بنابراین بحث اینه که ما باید نگاه رو در مجلس تغییر بدیم. واقعا مجلس فعلی در تراز نبود و یا در نقشی که اساسا مجلس باید داشته باشه. ببین موضوعات که با امنیت ملی سر کار داره، اینها در واقع در فرایند خاص خودش طی میکنه. ما باید حتما ببینیم که چرا برجام به این فرجام اتفاق چیز شد، منتج شد. نه بخوام متهم الان من ردیف کنم و بخوام توبیخش بکنم، بلکه ما از این منظر میبایستی ببینیم که این برجام حالا چه درسایی هم داره. همین چه که برگشتی که من دارم اصطلاح کردم، این خودش یک نتیجه است دیگه. من الان باید بگم که آیا برجام های دیگر رو ما اجازه بدیم اصلا اتفاق بیفته؟ چون اساسا برجام نباید اتفاق میفته. برجام چی بود؟ برجام ظرفیت ملی بود که سر میز مذاکره رفت. ظرفیت های ملی قابل مذاکره نیست. میخوان جنگ بکنن، میخوان 100 تا قطعنامه بدن، هر کاری میخوان بکنن. یادمون باشه اینا خطوط قرمزه. وقتی شما اینگونه نگاه کنی، نه 2 ساعت، نه 20 ساعت، نه 1000 ساعت تصویر نخواهد شد. اصلا اجازه نمیده سر میز مذاکره بره. ببینید موجودیت شماست، به بقای شما، به هویت شما ارتباط داره. هویت عین بقای ماست. ما اگر هویت رو از دست بدیم، ژئوپلیتیکمون رو از دست میدیم. ببینید اینا مفاهیم مهمی است. شما بدون هویت مستقل و مشخص نمیتونی مسیر توسعه رو طی کنی. کشورهایی که موفق شدن مسیر توسعه رو طی بکنن با یه هویت مشخص بودن. یعنی صرف داشتن یک نسخه در حوزه‌های اقتصادی و غیر و ذالک نمیتواند امر توسعه رو محقق بکنه. بنابراین ما لازم هست مسئله هویت رو برای خودمون بسیار به خط قرمز نگاه بکنیم و ظرفیت هایی که این هویت روش اتکا داره و بقای خودش رو حفظ میکنه، نظام سیاسی رو حفظ میکنه و میتواند ارتقا پیدا بکنه. موقعیت منطقه‌ای ما قابل چانه‌زنی نیست. یه موقع ما تشخیص میدیم که بالاخره این موقعیت رو فعلا شیبشو کند کنیم، ظرفیت هامون رو فعلا مهار کنیم، این عیبی نیست. اما که طرف بگه من میگم تو چطور باش، کجا باش، چگونه باش، این برخورد با هویت ما داره. اینو آمریکا نمیتونه تعیین کنه، اینو هیچ قدرتی نمیتونه تعیین بکنه. ضمن اینکه فراموش نکنیم ما وقتی که پذیرفتیم در این زیستار وارد بشویم، ما وارد یک دوره ای از مقاومت شدیم، در دوره ای از چالش شدیم که این چالش یه چالش پایداره. اما مقاومتی که فعال باشه، یعنی شما در عین اینکه فشار رو تحمل میکنه خونسا میکنه و اونو به فرصت تبدیل میکنه. تحریم رو او داره، ما با تحریم رو برسونیم به نقطه‌ای که خونسا بشه. چه موقع خونسا میشه؟ وقتی فشار رو طرف ازش مایوس میشه، چون بالاخره وقتی یک شیعی یک طرفی به طرف مقابل فشار وارد میکنه به همون نسبت طبق اصل فیزیک به اون هم فشار وارد میشه. اما ببینیم کدوم یکی از اینها زودتر میشکنن و خونسا میکنن، اینو باید در آورد. بنابراین من میخوام بگم مجلس 11 بسیار بسیار کار مهمی داره، هم از جنبه که ما از درس‌های برجام استفاده کنیم، زیر بار تعهدات مشابه این نریم، ظرفیت‌های ملی رو خوب بشناسیم و بتوانیم از شناختی که از طرف‌های بیرونیمون پیدا کردیم، ببینید غربی‌ها به دلیل نوع هنجارها و تفکری که بر اونها غالب هست اساساً منطقشون منطق قدرته، جز مفهوم قدرت چیزی رو نمیفهمن. خاطرتون باشه ما بحث میکردیم دیگه، میگفتیم این ظرفیت موقت از دست میدیم تا بتوانیم چی؟ اعتماد سازی کنیم. ببین اینا کلمات بسیار بسیار مهمی است. قفلت از اینها و اعتماد به این واژه ها میتواند شیب منافع ملی رو حتی امنیت ملی رو تغییر بده. بنابراین ما دیدیم که اساساً در منطق مناسبات بین المللی مفهومی به نام اعتماد سازی محلی از اعراب ندارد. آنچه که محل اعراب دارد قدرته، قدرتی که در اختیارت باشه. اگر قدرت شما را از شما گرفتن، شما در سطح پایین تری از چانه زنی قرار میگیری. قطعا او با شما رفتارش تغییر خواهد کرد. زمانی که دو تا موشک داری با زمانی که یه موشک داری نوع مذاکره با شما فرق میکنه. زمانی که 10 بود تون اورانیوم غنی شده 4.5% داری با زمانی که 1 تن داری فرق میکنه. 10,000 سانتریفیوژ داری زمانی که 2,000 سانتریفیوژ داری و زمانی که نداری. ببین اینا فرق میکنه. چیزی به نام در واقع پسا این جهانی برای غرب وجود نداره، هیچ هنجار ثابتی وجود نداره.
متشکرم آقای محمدی. سوالی که از آقای زهرمن پرسیدم رو از منظر دیگری از شما بپرسم، و اون این که خب عرض کردم میشه گفت اکثریتی که الان در مجلس 11 هستن همون اکثریت مجلس 9 هستن که برجام رو تصویب کردن. میشه این نگاه خوشبینانه رو داشته باشیم که خواستن با برنامه دولت 11 همراهی بکنن، به دولت کمک بکنن، دولت وعده حل مشکلات بر اساس برجام رو داده بود و مجلس هم همراهی کرد و برجام تصویب شد تا دولت بتونه بره برنامه خودش رو دنبال بکنه. اگر از این منظر بخوایم موضوع رو نگاه بکنیم و بررسی بکنیم، الان هم دولت و هم مجلس و مجلس 11 این تجربه برجام رو دارن، اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که برجام درش قرار گرفته و اینکه دیگه قابل اعتماد نیست، قابل اعتماد که نبود و برای همه دیگه مشخص شد که طرف ما قابل اعتماد نیست. با این تجربه مجلس 11 هم با برجام باید چه بکنه؟ چه اون ریل گذاری که اشاره کردید رو بر چه اساسی و بر چه مبنایی باید که ایجاد بکنه تا مسیر رو طی بکنه؟
من خدمت شما یه نکته رو مقدمتاً عرض کنم. حالا آقای دکتر زهرمن فرمودن که ما حالا اون نسبت به بحث تفکیک مفهومی انقلابی و غیر انقلابی، من یک حاشیه نسبت به این موضوع دارم و معتقدم که به مرور هر چقدر از عمر یک نظام سیاسی میگذره مفاهیم جدیدی هم خلق میشن و امروز من معتقدم که ما 3 طیف داریم: انقلابی، ضد انقلابی و غیر انقلابی. توی صحبت های آقای ترامپ هم شاید نزدیک 6-7 ماه پیش بود یه صحبتیشون کرده بود، گفته بود که
انقلابیاش بیرونه، من منظورم تو محیط
نه، اتفاقا محیط داخل. من هفت دارم روی این موضوع اتفاقا همین که آیه ترامپ چند وقت پیش روز 6-7 ماه پیشم صحبت کرد، مجرد آیه پومپئو چند روز پیشم باز این رو اعلام کرد که ما دنبال تغییر نظام در ایران نیستیم. این حرف رو هی تهران تکرار میکنن، دنبال این نیستیم که نظام جمهوری اسلامی ساقط بکنه، لااقل دارن اعلام میکنن. الان که در عمل دنبال این هستن که مسئله دیگه ایه. آقای ترامپ 6 ماه پیش گفتش که ما باید تلاش کنیم در ایران مدیران غیر انقلابی بیان سر کار، نگفت مدیران ضد انقلابی. شما داریم همین الان شکل ما خدمت شما نشستیم، افرادی هستن مردم و رهبری دارن تلاش میکنن انقلاب حفظ کنن. این جمله مشهوری شد که از آقایون فرمود، یه تعدادی دارن مانع تلاشی میکنن و دارن انقلاب رو بی اعتبار میکنن. انقلاب ما، انقلاب شیعی، انقلاب سال 57 انقلاب کاملیه، انقلاب تکمیلیه و اون آماله هایی که در انقلاب بهش اشاره شد قابل تحقق بود، اما یه تعدادی نذاشتن، همون جریان نفوذ در قوه قضاییه هستن، در دولت هستن، در مجلس هم شک نکنید هستن، جریان نفاق، چون به هر حال در قرآن یه سوره نسبت به سوره منافقین به کار برده شده. اما غیر انقلابی ها کیان؟ غیر انقلابی ها نمیدونم، شاید بشه این اصطلاح رو به کار برد که آدم های خوبی هن. پسر